ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو قرآن. هماندیشی مجلس و دولت برای رفع مشکل از معیشت مردم همزمان با روز مجلس. رئیس جمهور از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در چند روز آینده خبر داد.
دوراندیشی نخبگان کشور برای آمادگی در برابر میهمان ناخوانده احتمالی. کیت تشخیص اومیکرون به همت نخبگان علمی کشور ساخته شد.
و خبر خوش برای ساکنان کلان شهرها، با ورود سامانه بارشی جدید از شمال غرب کشور، هوای آلوده از آسمان شهرهای بزرگ رخت برمی‌بندد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان، سلام و درود به شما. امیدوارم که هموطنان خوبم در هر کجایی از ایران که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم طیبه رمی مشروع خبرهای ساعت 14 رو از رادیو ایران به آگاهی شما میرسانیم.
اهالی پاستور امروز مهمان بهارستانی ها بودند. در این نشست که در سال روز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس برگزار شد، رئیس و کابینه دولت 13 در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. آقای رئیسی در این جلسه از تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس در چند روز آینده خبر داد.
نشست مشترک مجلس و دولت همزمان با روز مجلس، گفتگوهای عمدتاً اقتصادی که از ساعت 7 صبح امروز پشت درهای بسته صحن بهارستان شروع شد. با باز شدن درهای صحن،
ریاست محترم جمهوری اسلامی،
رئیس جمهور پشت تریبون خانه ملت رفت و انسجام قوای سگانه را یک ضرورت خواند.
حاشیه ها باید حاشیه بماند، نباید به متن بیاد. حتما ممکنه سخنانی باشه، نظراتی باشه، اختلاف دیدگاه‌هایی باشه، حتما هست، لکن اینها حواشی است. اون چه متن انسجام بین قوا، انسجام بین همه نیروهای دست اندرکار در امور مردمه.
آقای رئیسی با اشاره به اینکه دولت 13 در روزهای آینده اولین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس خواهد کرد، گفت که این سند مالی بر اساس دغدغه رهبر انقلاب، یعنی اصلاح ساختار بودجه و مجلسی ها و کارشناسان اقتصادی تدوین شده.
ما میخوام بودجه 1401 کمترین نقص رو داشته باشه، بودجه‌ای باشه که دارای کسری نباشه، بتونه تورم رو مهار کنه، رشد اقتصادی قابل قبولی بتونه درش دیده بشه.
در ادامه آقای قالیباف که میزبانی این نشست را بر عهده داشت، مجلس را همراه دولت دانست، تعاملی بر اساس همکاری مسئولانه.
کار مربوط به کرونا کار کارستان بود، قدرشناسی کنیم. مطمئنم که جناب عالی در حوزه سیاست خارجی و در حوزه رفع تحریم با تلاشی که انشالله خواهید کرد، امیدوارم هم با مذاکره خوب و عزتمندانه، هم با توافق خوب و عادلانه، حق این ملت گرفته باشه و این تحریم ظالمانه از این ملت عزیز و مقاوم انشاءالله برداشته بشه.
به گفته رئیس مجلس، سه مشکل اصلی کشور مسئله اقتصاد، آب و جمعیت است که برای حل آنها باید تصمیمات شجاعانه گرفت.
هیچ معنی نداره که ما 9000 ردیف برنامه‌ای داشته باشیم. یعنی حرم کردن همه ظرفیت کشور. شجاعانه با تصمیم بگیریم، مجلس خودش باید پیش قرار بوده این کار بشه. دو، بار اضافی به بانک‌ها تحمیل نکنیم و بانک مرکزی و مجموعه دولت مجلس جلو خلق پول رو که در بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی هست که هر روز دارن کشور رو به سمت مشکلات و تورم و گرانی سوق میدن، محکم جلو اینا رو بگیریم.
پس از بدرقه هیئت دولت و تشکیل جلسه علنی مجلس هم آقای قالیباف نمایندگی را فرصتی مغتنم دانست و از انتظارات مردم گفت.
درست است که مجلس مسئولیت اجرایی ندارد، ولی مردم از ما انتظار دارند به نمایندگی از آنان حامی و ناظر دلسوز دولت باشیم. حرف دل مردم باید در گفتار و کردار ما تجلی پیدا کند و در پایان 4 سال مردم احساس کنند ما منافع آنها را در اولویت قرار دادیم.
امشب هم آقای قالیباف به مناسبت روز مجلس پس از اخبار شبانگاهی ساعت 21 در یک گفتگوی تلویزیونی به صورت زنده با مردم صحبت میکند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس جمهور پس از پایان نشست مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جمع خانواده‌های بیماران SMA که مقابل مجلس تجمع کردند، به صورت سرزده حضور یافت و با این بیماران و خانواده‌های آنها گفتگو کرد. در این دیدار والدین بیماران SMA مطالباتشون در زمینه تأمین دارو و مشکلات درمانی فرزندانشون رو مطرح کردند و آقای رئیسی هم اطمینان داد که دولت برای برطرف کردن مشکلات دارو و درمان کشور به ویژه بیماران خاص مانند بیماران SMA تمام توان خود را به کار می‌گیرد. SMA یک بیماری ژنتیکی پیشرونده در نوزادان است که با گذشت زمان شدت می‌یابد و برای جلوگیری از تشدید آن مبتلایان باید تحت درمان قرار گیرند.
استفاده از منابع حاصل از مولدسازی برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، این موضوع جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. در این جلسه مقرر شد وزارت اقتصاد پیشنهادهای تکمیلی را برای تامین منابع مالی لازم برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق مولدسازی‌های دارایی‌های دولت به شورای عالی ارائه کند.
عرضه اینترنتی برنج، روغن و شکر از امروز آغاز شد. مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت از امروز در استان تهران علاوه بر عرضه مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب، شکر، روغن و برنج نیز از طریق سامانه بازرگام عرضه می شود. همچنین از امروز در مشهد، شیراز و یزد مرغ منجمد و تخم مرغ به شکل اینترنتی و از طریق همان سامانه بازرگام عرضه می شود. به گفته آقای قادری فر، از هفته آینده هم عرضه اینترنتی برخی اقلام لبنی آغاز می شود. در این طرح شهروندان می توانند با استفاده از اپلیکیشن بازرگام محصول کیفی مورد نیاز خود از جمله مرغ منجمد، تخم مرغ، شکر، برنج و روغن رو خریداری و در به منزل بدون پرداخت هزینه حمل و نقل تحویل بگیرند. کالاهای اساسی که در این سامانه عرضه می شود در کمتر از 24 ساعت با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
با تلاش نخبگان علمی کشور، کیت تشخیص اومیکرون ویروس جدید کرونا ساخته شد. گزارش همکارم محمد قاسم کیایی.
اومیکرون جهشی جدید در کووید 19 که با یک قفلت ایجاد شده. دکتر چوبین، متخصص ویروس شناسی، درباره این ویروس میگوید
اومیکرون توی کشور آفریقای جنوبی اتفاق افتاد، کشوری که بسیار درصد واکسیناسیون توش اتفاق افتاده. در واقع ما داریم با این کارا به ویروس فرصت میدیم که خودش رو قوی کنه.
با شیوع این سویه در 5 قاره، گام اول برای مقابله تشخیص به موقع است که حالا با یک کیت ایرانی این امکان فراهم شده. دکتر حسامی زاده، فناور تولید کننده کیت های جدید:
تشخیص کلا واریانت ها بر اساس روش های مثل NGS یا Next Generation Sequencing انجام شد که فوق العاده زمان بر بود و پرهزینه، ولی خب خوشبختانه با تکیه بر دانش دوستان و همکاران عزیزم تو این شرکت ما تونستیم محصولی تولید کنیم که این واریانت رو دیتکت شناسایی کنه.
در کیت های جدید در کنار تشخیص کرونا سویه های مختلف هم شناسایی میشد که حالا با شیوع اومیکرون در زمان کوتاه تفاوت سویه با موارد قبلی امکان شناسایی را فراهم می‌کند.
جز حال محدود کشورهایی هستیم که توانایی تولید نوکیت‌ها رو داریم، چون واقعا دانش خیلی بالایی می‌خواد و اتفاقا اخیراً هم یکی دو تا کشور به ما زنگ زدن میگن دانش در اختیار ما قرار بدین و حتی برای صادرات.
در خصوص اومیکرون هنوز تحقیقات کامل نشده، اما سویه‌ای به مراتب با قدرت انتقال بیشتر است که باید محتاط‌تر از گذشته با آن مواجه شد.
تکمیل چرخه واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله نکات طلایی در مواجهه با سویه جدید ویروس کرونا است که باید به اون توجه بشه. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با اوجگیری دلتا کرونا در اروپا و بالا رفتن شمار مبتلایان و کشته‌های این ویروس، اومیکرون سویه آفریقایی کووید هم خود را به قلب اروپا رسانده و مقامات این قاره را سخت نگران کرده است. بر اساس گزارش‌ها انگلیس، ایتالیا، آلمان، بلژیک و استرالیا اولین موارد ابتلا به نوع جدید کووید 19 موسوم به اومیکرون را گزارش کردند. در پی شیوع ویروس اومیکرون، اتحادیه اروپا سفر به 7 کشور در جنوب آفریقا، یعنی کشورهای بوتسوانا، اسواتینی، لسوتو، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه را محدود می‌کند. برخی کشورهای اروپایی از جمله اتریش و لهستان بار دیگر محدودیت‌های قرنطینه‌ای را تشدید کردند.
ویروس اومیکرون در مرز لهستان. آدام نیتزلسکی وزیر بهداشت لهستان از وجود ویروس اومیکرون در مرزهای همسایگان کشورش جمهوری چک و آلمان خبر داد. در ادامه موج چهارم ویروس کرونا در لهستان که همچنان آمار ابتلا و مرگ رو به فزونی است، از 1 تا 17 دسامبر مجدداً محدودیت‌های قرنطینه‌ای در لهستان به اجرا در می‌آید. تعطیلی و بسته شدن پروازهای لهستان با 7 کشور آفریقایی، قرنطینه 14 روزه مسافران از کشورهای پرخطر و خارج از حوزه شنگن، ظرفیت پذیرش رستوران‌ها، سینماها و باشگاه‌های ورزشی از 75% به 50%، تعداد مهمان‌ها در مجالس از 150 نفر به 100 نفر و جمعیت در رویدادهای ورزشی از 500 نفر به 250 نفر برخی از این تصمیم‌گیری‌های دوران قرنطینه است. از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور لهستان تا کنون 3,520,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند و 83,961 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
کره جنوبی هم سفر به برخی کشورهای آفریقایی را ممنوع اعلام کرده است. نخستین مورد از ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ژاپن هم مشاهده و ثبت شده است. بنابر اعلام دولت این کشور، فرد مبتلا یک دیپلمات اهل کشور آفریقایی نامیبیا است. عربستان هم از شناسایی نخستین مورد ابتلا به سویه اومیکرون کرونا در این کشور خبر داده است.
افزایش ظرفیت واکسن‌های ایرانی برای دوز یادآور کرونا. رئیس انستیتو پاستور ایران گفت مجموع واکسن پاستو کوک تحویلی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا نیمه دوم آذر ماه به 8 میلیون دوز میرسد. آقای بیگلری ظرفیت تولید واکسن پاستو کوک را 5 میلیون دوز در ماه اعلام کرد و گفت در صورت نیاز وزارت بهداشت میتوان این ظرفیت را افزایش داد. رئیس انستیتو پاستور گفته واکسن پاستو کوک پلاس برای مقابله با سویه جدید اومیکرون ظرف فقط 2 تا 5 ماه آماده می شود. تا کنون هیچ شواهدی از وجود سویه جدید کرونا در کشور دیده نشده و مسئولان بر پایبندی جدیتر به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تاکید دارند. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران هم بر نظارت جدی پروازهای خارجی در فرودگاه امام خمینی تاکید کرد و گفت مسافران خارجی با PCR مثبت در هتل و هموطنان در منازلشان قرنطینه می‌شوند. خبر دیگر این که سخنگوی پروژه واکسن رازی اعلام کرد افرادی که 4 تا 6 ماه از دوز دوم واکسن‌های رازی، کووپارس، آسترازنکا، پاستو کوک و اسپوتنیک آنها گذشته می‌توانند واکسن رازی را به عنوان دوز یادآور دریافت کنند.
شرایط ارتقای رتبه معلمان از 1 به 2 اعلام شد. رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها اعلام کرده برای جلوگیری از تضییع حقوق معلمانی که قبل از اول مهر 98 سنوات تجربی آنان بیشتر از 2 سال بوده و در اول مهر 98 در رتبه 1 تخصیص یافتند، برای ارتقا به رتبه 2 به جای 4 سال توقف در رتبه 1، 4 سال تجربه آموزشی آنان جایگزین شده است.
هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به سازمان‌هایی که در طرح حدنگاری اراضی همکاری نمی‌کنند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته اگر سازمانی در مستندسازی اراضی تحت تملک خود همکاری نکند، به سازمان بازرسی معرفی می‌شود. آقای بابایی همچنین گفته پیگیری اصلاح آیین‌نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد که تصویب آن نقش مهمی در کاهش دعاوی در محاکم قضایی و بسیاری از مشکلات دارد. سرعت در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و املاک یا کاداستر یکی از محورهای طرح تحول قوه قضایی است. تثبیت مالکیت دولت در عرصه‌های ملی و جلوگیری از تخریب و تصرف آن، اطمینان و اعتماد و تسهیل در معاملات املاک، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها برخی از مزایای اجرای طرح حدنگاری است. اجرای کامل این طرح در دهه‌های گذشته بارها به تعویق افتاده است.
مذاکره کننده ارشد کشورمان که برای دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران در وین پایتخت اتریش حضور دارد، امروز با مایکل لینهارت وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. در این دیدار آقای باقری با اشاره به مذاکرات رفع تحریم‌های ایران گفته است به محض اینکه طرف‌های مذاکره آماده توافق باشند ما نیز آماده ایم. تیم مذاکره کننده ایرانی لغو همه تحریم‌ها علیه ایران را شرط هر توافقی اعلام کرده است. مذاکرات رفع تحریم‌های ایران با حضور ایران، چهار کشور اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا که از روز دوشنبه در وین اتریش آغاز شده ادامه دارد. رئیس بخش مطالعات ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل با بیان اینکه متاسفانه من هیچ چیز خوشبینانه‌ای ندارم گفته است تقریبا همه گزینه‌ها برای اسرائیل خوب نیستند. ایرانی‌ها با یک هیئت اقتصادی آمدند و این پیامی بسیار واضح دارد، یعنی ما آمده ایم درباره لغو تحریم‌ها صحبت کنیم و این مشکل ایالات متحده آمریکا است که از توافق خارج شده است.
ایران و سوریه در مسیر گسترش تعاملات. دو سال پس از شکست تروریست‌ها در سوریه، تعاملات این کشور با ایران بر مدار سعودی قرار گرفته. بر اساس آمارها، حجم تبادلات تجاری بین ایران و سوریه در چند ماه اخیر 30-40% بیشتر شده است. گزارش همکارم از حلب با توضیحات یک تاجر سوریه‌ای.
دوران جدید در روابط اقتصادی سوریه و ایران. پس از گذشت دو سال از پایان تهاجم تروریست‌ها به سوریه، اکنون شرایط این کشور به عنوان شریک راهبردی ایران برای فعالیت‌های اقتصادی دو طرف فراهم شده است. گرد همایی‌های دو جانبه‌ای که اتاق‌های بازرگانی ایران و سوریه در دوران جدید با هدف گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور برگزار می‌کنند، باعث افزایش 30-40% مبادلات نسبت به دوران گذشته شده. طبق توافق نامه امضا شده بین ایران و سوریه در سال 2011، این امکان فراهم شده است که قانون تجارت آزاد بین دو کشور بدون تشریفات دست و پاگیر گمرکی اجرا شود. با آغاز بازسازی کشور سوریه، بازار این کشور به دنبال منبعی است تا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند، موادی که به سبب جنگ و محاصره در سوریه از بین رفته است. بر اساس بررسی ها، بخش خصوصی در سوریه به سمت تولیدات ایرانی تمایل دارد.
بازار سوریه امروزه به شدت نیازمند مواد اولیه برای کشاورزی و صنایع است. این مواد شامل PVC، پروپولین و پلی اتیلن می شود. ما ضمن قدردانی از دولت سوریه و دولت ایران از آنها تقاضا داریم که زمینه ورود مواد اولیه را از طریق عراق نیز به عنوان مسیر حمل و نقل بین المللی به سمت سوریه فراهم کنند.
نیاز شدید سوریه به مبادلات تجاری دو کشور ایران سوریه را بران داشته تا گام‌های خود را سریع‌تر بردارند که این روزها در قالب برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است.
خبرگزار صدا و سیما الهام عبد، حلب.
درخواست ایران از سازمان ملل برای مخالفت با یک جانبه گرایی. معاون وزیر امور خارجه میگوید چند جانبه گرایی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و ضرورت برای دستیابی به راه حل چالش ها و بحران های بشری است. آقای محمد حسن شیخ الاسلامی معاون وزیر امور خارجه در مراسم سالگرد تأسیس سازمان ملل در تهران افسود فلسفه شکل‌گیری نظام ملل متحد بر مبنای چند جانبه گرایی است. تأسیس این سازمان این امید را ایجاد کرد تا جهان بر اساس قانون و چند جانب گرایی اداره شود، اما متاسفانه 76 سال پس از تأسیس شاهد روندی معکوس در این زمینه هستیم. به افسود مقابله با سیاست‌های یک جانبه آمریکا که ناقض مقررات منشور ملل متحد است، از جمله وظایف این سازمان است. معاون وزیر خارجه گفت تحریم‌های نامشروع آمریکا بدون شک مغایر حقوق بین‌الملل و مخالف چند جانبه گرایی و اهداف عالی ملل متحد است. آقای شیخ الاسلامی تأکید کرد درخواست ما از سازمان ملل این است که در برابر زورگویی و اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه مردم ایران بایستد و آن را محکوم کند.
با ورود سامانه بارشی جدید، کلان شهرهای آلوده هم نفسی تازه می کنند. این سامانه از شمال غرب در حال ورود به کشور است و تا روز پنجشنبه بیشتر مناطق رو در بر می گیره. فردا و پس فردا در نیمه شمالی کشور دما 8 تا 12 درجه کاهش می یابد. پیش بینی شده جاده های 30 استان کشور در روزهای پایانی هفته درگیر برف و باران شوند. با توجه به بارش برف، کولاک، لغزندگی سطوح، مه‌آلودگی و کاهش دید در جاده ها از امروز تا جمعه برای برخی مناطق هشدار نارنجی اعلام شده است. پلیس راه از رانندگانی که سفر ضروری به این مناطق دارند خواسته زنجیره چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند. توضیحات خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی، درباره مناطقی که وضعیت هشدار نارنجی دارند.
توجه به شدت بارش ها که بر اساس هشدار هواشناسی در سطح نارنجی منتشر شده، امروز در ارتفاعات آذربایجان های شرقی و غربی، فردا در آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال بختیاری، قزوین، کردستان مرکزی، همدان و ارتفاعات استان های گیلان، مازندران، تهران، البرز، لرستان و غرب اصفهان بارش برف، کولاک برف، لغزندگی جاده ها، مه‌آلودگی، کاهش دید و انسداد جاده های کوهستانی، تاخیر و یا لغو در
هم وجود داره. توزیع لوازم و تحریر بین دانش آموزان مناطق محروم. فرمانده سپاه تهران از توزیع بیش از 200,000 بسته لوازم و تحریر بین دانش آموزان مناطق محروم خبر داد. سردار سرتیپ پاسدار حسن حسنزاده گفت لوازم و تحریری که امسال توسط خیرین و سپاه تهران بزرگ برای دانش آموزان محروم تهیه شده است بالغ بر 200,000 بسته می شود. به افزود امروز 12,000 بسته که مزین به تصاویر شهدای انقلاب و دفاع مقدس است بین دانش آموزان مناطق محروم توزیع خواهد شد. 31 زندانی جرائم غیر عمد ایلامی نیز امروز با همیاری بسیج آزاد شدند. سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان در حاشیه مراسم رونمایی از یادمان ایثار و شهادت در شهر ایلام گفت:
امروز این توفیق پیدا شد به مناسبت کنگره 3,000 شهید به خون خفته استان ولایتمدار ایلام در محل کانون زندان مرکزی ایلام حاضر بشیم و در مراسمی به همین مناسبت کنگره شاهد آزادسازی زندانیان عزیز باشیم، عزیزانی که به دلیل تعهدات مالی گرفتار اجرای قانون شده بودند. 31 نفر آزاد شدند. انشالله این فرایند ادامه خواهد داشت. در سالگرد سپهبد شهید پاسدار از قاسم سلیمانی هم 63 نفر به نیت 63 سال سن مبارک آن شهید عزیز هم در دستور کار قرار داره که انشالله اونا هم فرایندشون طی خواهد شد و آزاد خواهند شد.
وقتی پایان یک زندگی آغاز نفس می شود برای 5 نفر دیگر. اهدای اعضای بدن یک پارکبان در البرز که دچار مرگ مغزی شده بود به 5 بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
گفتند مرگ مغزی پایان راهش شده.
3 آذر با ما تماس گرفتن که تشریف بیارید بیمارستان، پدر و مادر و خانمش که ایشونو ببینن. ما هم رفتیم همونجا، با ما صحبت کردن، گفتن که باید ایشون دیگه مرگ مغزی شد و کاری از دست ما بر نمیاد.
باید برای عزیزشان تصمیمی بسیار سخت میگرفتن.
با روحیه‌ای که از همسرم سراغ داشتم، 4-5 ماه قبل این موضوع به من گفته بود که میخوام برم کارت اهدای عضو بگیرم که متاسفانه قسمتش نشد، اما خب به اون خواسته و نیت قلبی که داشت رسید.
پدر هلیا امید به فردایی بهتر را در وجود 5 نفر بارور می‌سازد.
منم سرگشته حیرانته
چون یا بخشدامو ده من ده راضیدم بلیلن
تقدیر الهی بود کاری که انجام دادیم یعنی خیلی هم الان قلبمون آرومه
اهدای زندگی به افراد نیازمند اقدامی خداپسندانه برای حفظ زندگی انسان هاست و خوش آنان که با جسم سردشان گرمای هستی به دیگران میبخشند زنگن خبرگزاری صدا و سیما مشکین دشت الله 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 الله
الله الله الله شبکه قرآن با نام نبی بکن مزین سخنت تا خالق تو بیمه کند جان و تنت ای آن که ز عاشقان قرآن هستی خوشبوی کن از نام محمد دهنت اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم و هو العلی العظیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم با سلام و ارادت حضور مردم شریف ایران مردم مؤمن ایران امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید و انشاءالله زیر سایه قرآن کریم و اهل بیت معصومین روز و روزگار رو به خوشی سپری کنید با بخش دوم برنامه های امروز چهارشنبه دهم آذر ماه سال 1400 از پخش رادیو قرآن در محضر شما عاشقان قرآن هستیم اولین تلاوتی که هدیه قلوب شما خواهد شد تلاوت قاری ارجمند کشورمان جناب آقای محمد سلطانی است از سوره مبارکه احزاب آیات 1 تا 8 به مدت 20 و به مدت 8 دقیقه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم بكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم